ده موردی که شیخ بزرگوار شیخ جعفر کاشبلاقا رضوان الله علیه فرمودن به این نحو نیست که خیلی غرابت داشته باشد. مواردی را که بیان کردیم ظاهره رسیدیم تا شبعه ظاهره. شبعه گفتم میشه یا نه؟ شبعه را گفتم ظاهره از شد که اشمی فرمان اشکالشون این بود که بنابراین که معاتات خیده ملکیت نباشد صرف اباحه باشد، لازم میاد بگیم که معامله معاتاتی ربوی صحیح است، یعنی مفید اباحه است، اگرچه متجانسین بودن، مکیل موزون بودن. این دوتا عوض معوض در این حال چون است در این حال چون که ملکیتی در بین نبود صرف اباحه بود چه مانع دارد؟ دو نفر یکی از در مال خودش اباحه تصرف به دیگری بدهد بیشتر از اون مقداری که طرف مقابلش اباحه میکند جنس دیگر را و تفاضل در اباحه گیری ندارد. اون که گیر دارد و رباست تفاضل در ملکه این است. این اشکالشون بود. جواب این است که معامله ربوی معناش اینه که این معامله فاسده. اینا که به قصد و آب در محط بحث ما هم معاتاتیست که قصد بیع را کرده باشند، منتهاش این است که شرعاً بیع شرعی نیست، دلیل ملکیتی نداریم، ملکیت شرعی حاصل نمیشد و الا اونها قصد بیع و معاوضه را داشتند و اباحه را در این بیع هاکدائی، معاوضه هاکدائی، معاوضه ربوی منهی عنه. نهی نرفته روی معامله صحیح که از نهی در معامله ربوی رفته است روی قصد طرفین معاوضه را. میگن که اگر این چنین معاوضه ای را کردی که با در متجانسین وکیل موزون اگر به تفاضل معاوضه کردی این منهی عنه هست و فاسد. اون وقت چنین معامله که معاتاتی که قصد معاوضه درش شده باشد با تفاضل این معنا ندارد که اباحه درش مترتب باشد. چه این که اباحه بر معاتات صحیح هست نه بر معاتاتی که مقتضی نسبت به معاتاتی است که جهت حرمتی درش نباشد و مترتب اباحه بر معاتات محرمه دلیلی از برش نداریم. پس لا محاله ربا در معاتات هم جاری خواهد بود که این که ما از موضوع اباحه معاتات غیر محرمه است نه معاتاتی که محرمه باشد. و اما نسبت به وصایا که فرمودن وصایا جواب شماست که دیشب گفتید لملایکو به این که شخص که وصیت می کند به این که در مالش مثلا وصایا تعقیم انجام داده بشود از نماز و روزه و یا تملیک و غیر ذالک این لملایکو ملتزم میشه ممنون چون که دیشب گفته شد به این که به موتش استقرار ملکی امین به موتش این ملکیت حاصل میشن اعتبار ملکیت میشه به موت اولی ملایک بود در غنا و فقرم که بود که دهمی اونم اینجور غنی اونیست که این معونه سنه را واجد نباشد. لازم نیست که اگر کسانی که ملک سنه را مالک ملکیت معونه سنه را ندارن بلکه واجب نفقه دیگری هستن، اینا غنی هست. پس غنا لازم ندارد به این که انسان مالک باشه معونه سنه را. لملایکون، اگر کسی که مباح این اباحه تصرف داشته باشه در معونه سنه، این حاجت ندارد به زائد، به حاجت ندارد به اینکه به او از زکات داده بشه مثلا. بالجمله از محاذیری که از جمله محاذیری که این شیخ بزرگوار بعض اساطین رضوان الله علیه فرمودن که این بود که اگر قائل بشیم به اینکه معاطات وحید ملکیت نیست، لازم میاد که بگیم تصرف من احد الجانبین، تصرف احد الجانبین موجب ملکیت دیگری میشود. یه طرف که تصرف میکند مثلا در معدمت آتیه، یکی تصرف در جنس میکنه، اون دیگری مالک میشه ثمن را، یا بالعکس تصرف من احد الجانبین یکون مملکن للجانب الاخر مضافن الى غرابت کون التصرف موجبن للملکیه. دو چیز میفرما، یکی این که اصلا تصرف متعاطیه فیما اخذه موجب ملکیتش بشه، این غریب است. دویم این است که اگر احدهما تصرف کرد و دیگری هنوز تصرف نکرده است، تصرف این سبب بشه ملکیت رفیقش را، طرف مقابلش را. اما غریب بودن این که تصرف انسان آخر به تعاطی تصرفش مملک باشه، و مرادم از تصرف تصرفی است که مخرج عن الملکیه است، مثل بیع و عتق، مثل اینا. ولی تصرفی روش نشستن صادقش نی. این فرمان غریبه، بلکه باید گفت مستحیله. چی؟ این که شخص میخواد میپروشد، بیع میکند، به تصرف بیعی بگیم خودش مالک میشد، همین بیع که تصرف است، این سبب است هم ملکیت نفسه را هم ملکیت غیره را. اجتماع ضدین لا یعقل، که بیع که تصرف واحد هم علت باشه ملکیت خودش را، هم علت باشه ملکیت مشتری را. شما ضدین تصرف بیعی، تصرف کردن مستحیل است که بگیم این تصرف مملکه. چی؟ این که سبب میشد به این تصرف کردن هم خودش مالک بشه، هم طرف مقابل مشتریش مالک بشه، و ملکیت خودش این شیء را و ملکیت این مشتری این شیء را. اجتماع ضدین پیش این واحد لا یعقل است فی آن واحد. و اگر در مثل عتق باشه، اجتماع ضدینه بجد که به عتق کردن هم خودش مالک میشه، هم از ملکش خارج میشه، ولا یعقل است. در وقف اگر گفتیم که وقف تبلیکون، اما هم عنوان اجتماع ضدینه. و اگر گفتیم تحریرون، اجتماع ضدینه. پس نه این است که تصرف مملک بودن غریبه، نه مستحیله جدی که این تصرف مملک یا تصرف عتقی که مخرج عن الملکه لازم بیاد که فی آن واحد به این تصرف هم خودش مالک بشد، هم دیگری مالک بشد، چن شیء واحد را، چن سوا معکوز به معاطات را که امر واحدی است. یا اینکه که گرد مثل عتق گفتن لازم بیاد که به تصرف بکردن هم خودش مالک بشه، هم این عبد را، هم خودش مالک این عبد بشه، و هم این عبد از ملکش خارج بشه، که مطلق زین الله یعقل. پس نه تنها غریبه بلکه مستحیله. یک جهت بود. جهت دیگر که در نظر دارن میفرمان که تصرف من احد الجانبین سبب بشه به اینکه دیگری مالک بشه. تقریر اشکالی که شیخ میکنن، شیخی یعنی شیخ کاشم الغطا، شیخ بزرگوار، تقریب اشکالشون اینه که اگر احد طرفین تصرف کرد، اونی که در ید دیگری است علا اباحته اگر باقیست یلزم. بگیم که این در این ثمن تصرف کرد، ثمن را مالک شد، جنسی که داده بود مباح شده بود، خب کل مباحین یجوز ان یسترجعه المبیح دیگه، پس لازم میاد که هم اینجا مجانن این پول را که گرفته بود مجانن برش بگونه، یا دیگه اون جنسی که داده بود و هنوز دیگری تصرف درو نکرده بود، تصرف مملک درش نکرده بود، و اما این ثمنی که این گرفته بود به تصرف کردنش مالک ثمن شد و اون جنس هم که داده بود به اباحم شده بود، حالا له ان یسترجع اون جنس را فعلا، هم مالک این ثمن شده است و هم اون جنس هم که مال خودش بود دوباره برگشته به خودش، معی یلزمی که بگه که این ثمن را مجانن مالک شده، خب گفتنی نیست. و اگر بگیم به این که به تصرف کردنش در ثمن سبب میشه که اون جنس هم از برای اون آخر این جنس ملک بشه، یلزم ان یکون ملکن بلا سببی، ملک بلا سبب، جدی این تصرف رو شما میگید که ما مالکه، اما تصرف احد الجانبین مملکه نسبت به خودشه، نسبت به طرفی دیگر این معنا ندارد که این تزعی احد زید تصرف میکنه مالک میشه. تصرف زید در متاعی که اخذ کرده است و مالک شده است سبب بشه که عمرو مالک بشه اون متاعی که در شما معنا ندارد، هیچ معنا ندارد. این دو اشکال شیخ کبیر که تصرف من احد الجانبین یلزم به این که اگر گفتیم معاطات مملک نیست، یلزم که تصرف من احد الجانبین ان یکون مملک من الجانب الاخر، که گفتم محظورش گفتم یعنی ملکیت بلا سبب، و همچنین علاوه بر غرابت این که ان یکون تصرف مملک. شیخ بزرگوار در جواب همین اندازه میفرما و اما میفرما که و اما کون تصرف بن احد جانبین مملکن للجانب الاخر، میفرما قد ظهر جوابه بما سبق، بقیشون دو سطر جلوتر از دو سطر که میفرما که مقتضای جمع بین اصالت عدم الملک که معاطاتی که ما شک داریم که مملک است یا نه، استصحاب عدم موجبیتش لتبلیغ را میکنیم یا استصحاب بقای مأخوذین بالمعاطات فی ملک صاحبیه ما میکنیم، علای حال استصحاب عدم ملک یا استصحاب بقای ملکیت کل من همال فی ید مثلا لمالک الاول. بین این دلیل استصحاب عدم ملک رو انجام میکنی، از اون طرف ما دلیل داریم که مطلق تصرفات این جایزه، دلیل داریم که جمعی مطلق تصرف حتی تصرفات متوقفی علی الملک جایز، مطلق تصرف. دلیل سیمم این است که تصرفات مملکه، تصرفات متوقفه علی الملک لابد من سبق الملک، بیع لا بیع الا فی ملکنا، مثلا لا عتق الا فی ملکنا، یا مثلا لا يجوز العتق، مثلا عتق لمن لا یملک، این روایات که العتاق لیس العتاق الا فی من یملک، علی ها لا عتق الا فی ملکنا، حالا مضمونه به این لفظ نیست روایت، لیکن مفاد روایته بالجمله، که این سه دلیل. از اون طرف دلیل داریم که مطلق تصرفات جایز حتی او تصرفات متوقفی عالم. دلیل آخرمونم این است که این بیع و عتق و وفیون که الله اله یتوقف على سبت الملك. از اون طرف هم استصحاب عدم ملک را نریم، تو شک داریم که معاطب ملک جمع. و این سه چیز اجتماع این ستا دلیل است و این که ما استکشاف کنیم که شارع آنم ما قبل تصرف اعتبار ملکیت را کرده است، که نه خود تصرف مملک باشد، که تا اون محظور، اون محظوری که بنده عرض کرده ولو خود شیخ نفر بودن این محظور را، لیکن دیگه کنه خود دیگه حالا هر کس شیخ فرمایشون این که به جمع بین این سه دلیل که استصحاب عدم ملکیت و این دلیل جواز تصرف مطلق تصرفات و ادله اون تصرفات متوقفه علی الملک، جمع بین این ستا اختزا بکرد که ما استکشاف کنیم، که انه استکشاف علمی می کنیم به این که اینجا آنما اعتبار شارع اعتبار ملکیت کرده است. این اندازه جواب بوده. اما کون و تصرف من جانبین مملکن للجانب الاخر اصلا جواب نمیدن شیخ، و اینکه این محظوری که شیخ کبیر فرموده بود دو تا بود، یکی این بود که تصرف کیفی و عقل غرابت داره که تصرف مالک باشه، شیخ میفرمون که تصرف مالک نیست، بلکه با استکشاف میکنیم که آنما قبل تصرف اعتبار ملکیت شده. لیکن اون محظوری دیگری که تصرف من احد الجانبین که بیمکن که این مملک بشه از برای طرف مقابل، و اون بیانی که عرض کردن که معنا نداره که باقی علی بقا علی الاباحه معنا ندارد، ملکیت هم اگر حاصل بشه از برای طرف مقابل ملکیت بلا سبب است، این رو دیگه جواب نمیدن. میشد انصافا این را جواب داد به این تصرفی که احد جانبه این تصرفی کند، دلیل داریم به این که این تصرف مملک است، نه معناش این است که مملک مجانی است، که مملک بالعوض است. دلیل اگر داشته باشیم به اینه که دکمان که اینجا مسلم گرفتن دیگه، حتی قائلی رو بیه باها مسلم میگونن گرفتن، این که تصرف مملک که اون دلیلی که میگه تصرف مملکه، نمیگه که تصرف مجانن مملکه، مملکه بالعوضه. پس خود این بالالتزام دلالت میکنن به این که اون طرف مقابل اون چی که در دست او هست اونم ملک او شده از قهرت. بیا دیگه اگر این شد که این تصرف کردن این مثلا معطی در ثمن، این تصرف کردنش موجب ملکیت ثمن شد بیبا فی قبال معوضه، لا محاله دلالت التزامیه داره که اون جلسی که داده است به طرف اونم ملک او شده است. یک جواب چیزی بشید این بیربط دیگه، جواب این بود که بلی مالک شدن این معطی ثمن را، اما این مالک شدن مجانی نیست، مالک شدن بیعوضه. پس بالالتزام باید اون جنسیم که داده است اون طرف مالک بشه، و همچنین طرف مقابلش که آخذ به تعاطی بود جنس را، اگر جنس را این تصرف کرد تصرف مالکانه، قهران این ملکیتی که حاصل میشه ملکیتی بیعوضه نه، پس قهران ثمنم باید ملک معطی باشه. یا به فرمایش آیا خود که در سابق عرض کرده که آیا خود میفرمودن نه این که معاطات مفیدی اباحه نیست، این معاطات مفید ملکیت هست به شرط تصرف. تنظیر می‌فرمودند به سلم که چطور این است که بایع سلم تملیک می‌کنه اون کلی را و ملکیت این کلی اینما حاصل میشه در وقتی که ثمن را قبض کنه. پس کما این که ملکیت سلمی مشروط به قبض ثمن است، در اینجا هم ملکیت معاطاتی مشروط به قبض مشروط به تصرف باشم، بنابراین باز درست میشه. دیگه اینا تعاطی کردن مشروط بود این تعاطی به تصرف احده ما، پس این معاطات مفید ملکیت است به شرط تصرف احده ما فی با حصل بیده. پس این اگر این مثلا معطی در ثمن تصرف کرد شرط حاصل شد، ملکیت افاده معاطات کرد. قد این بفرمایش آیا خوندن میتوان درست کرد اگه تو خود این فرمان شما قبول نکردیم، لیکن نه بنابرای اون نمتی که ایشون بیان کرده بودن میشم که درست کنیم. باز محضوری دیگر شیخ کبیر فرمودن میفرمان که ومن ها ان یکون التلف فی احد الجانبین یا من احد الجانبین مملکن للآخر فی ما بیاده. اینجا دیگه نمی فرمان به اینکه اونجا در اولی در لب ترزینش این بود که تصرف احده ما مملک باشه از برای دیگری مع غرابت ان یکون تصرف مملکن، اینجا دیگه این رو دنگی نمی فرمان که مع غرابت ان یکون تلف مملکن، صرف فقط یک اونجا در جلوی دو محضور بود، اینجا فقط یک محضور که التلف من احد الجانبین یکون مملکا للجانب الاخر. چرا اون نمی فرمان که بگیم که خود تلف موجب بشود به اینکه این مالک بشه، که مثلا اگر اون جنسی را که این گرفته بود به تلف سماوی هم میگن به تلف سماوی تلف شد، نمیگن که واسه تلف خودش مالک بشه، دیگه مستحیله. چون بگیم که به تلف انسان مالک میشد این ملکیت فی آن تلف او بعد تلف، فی آن تلف که معنا نداره، بعد تلف که موضوع نیست. پس از این جهت دیگه این در بین نیوردن که ملکیت ان یکون التلف السماوی مملکه این بحضاره نبر بودن، چون اصلا گفتنی نبود در عالم که بگیم که خود تلف مملکه، بجای تلف مملکه مقارنن و متأخره هیچ کدوم درست دیگه. ناتر بفهمین که تلف من احد الجانبین یکون سببا لملکیت اون طرف. محصول همود که بیان کردم که این اینا متعاطیه این که شده از احد ما تلف شد، تلف من احده ما سبب بشه که اون دیگری بلا سببه مالک بشه. این مال اینجا تلف شد، اون دیگه چرا مالک بشه؟ چیز به سبب علت از برای مالکیت اون نیست. شیخ رضوان الله علیه اینجا چنین جواب میده، میفرمان ما یه قاعده یدی داریم که للید علی الیده ما اخذت حد خود تو عبدی، بس متعاطیین بعد از آنی که مالک نشدن کل ما حل فی ید کل من هما مضمون است، علی الید جاریست، علی الید ما اخذت جاریست، معطی در نسبت به ثمن علی الیدش جاریست، ضامن این ثمن است، متعاطی هم ضامن اون مثلا جنسی که اون را اخذ کرده است. مقتضای علی الید این است که این ضمانش هست که اگر تلف شد این باید مثل قیمت بده، یکی علی الید ما اخذت حتی تو عدی، میگه تو اون خودش ادا کنی، چیزی که زن گرفته است مال دیگری در صادم است و عین خودش رو ادا کنه. حالا اگر تلف شد اگر مثلی مماثلش رو باید بدن، چون مماثل عنوانش خب یک فقط این امتیاز شخصی دارد، امتیاز فردی دارد، فرقش بین اونی که طالب است در مسئولیت فرقش تفاوت شخصی است. بس مثل چه باید بده؟ و اگر چنان که مثلی نیست، مالیتش رو باید بداد. پس مقتضای علالیده ما اقدت حتی تعدی که گفتم حتی تعدی، نه که نمیگه مطلق زمان، نمیگه، میگه حتی تعدی همونی که اخذه ها اخذت هو علالیده ما اخذت حتی تعدی، تعدی ما اخذت، خود او را باید سعدو کنه. اگر خودش موجود مطلب شده باشد، قهرن این است که مماثل او یا مالیت او. گفته من این است که اگر در بعض کلمات بعض بزرگان دیدید که میفرمان به این که علل ید مطلق زبان را میگه، سهو القلم است از بعض بزرگان، معنی ندارد که بگیم علل ید مثل مطلق زبان را میگه. علالیت میگه که نه، مثل وقتی باید ناچار است، مثل قیمت تعدی باید باشه، تعدی معاخذت باید باشه، این باید مماثل را بدهد یا مالیتش بدهد، نه مطلق زمان معنا ندارد که این روایت معنا کنید. ولذا سهو القلم است از بعض بزرگ کن بالجمله. از اون طرف شیخ میفرما، شیخ بزرگوار، که مقتضای قاعده علالیت این است که این متعاطیین اگر طلب شد در ید احدهما، باید مثل و قیمت را به طرف مقابل بدهد. از اون طرف ما اجماع داریم به این که مثل قیمت لازم نیست. اجماع داریم که در مورد معاطات اگر ند احدهما طلب شد، مثل قیمت را ملزم نیست به دادن مثل قیمت. این دو تا. از اون طرف استصحاب عدم ملکیت به تعاطیل هم که داریم از اول، چه فرض این است که دلیلی بر صحت معاطات ملکیت معاطات دلیل نداریم، استصحاب عدم ملکیت جاریست. اون وقت جمع بین استصحاب عدم ملکیت و بین این که مقتضای علالیت این زمان به مثل قیمت، از اون طرف هم که اجماع داریم که مثل قیمت نیست، قهرن ما استکشاف میکنیم که آن قبل تلف در ملک او وارد شده است. یعنی اگر این جنس نزد متعاطی تلف شد، به این جمع بین این سه جهت کشف میکنن به این که این تلف بعد از آنی بودد که شارع اعتبار ملکیت قبل طرف لآن ما کرده است. تنظیر می فرمان به این که کل مبیع طلب قبل المعتقض فهو من مال صاحبه، اگر چیزی به بیع صحیح تام تمام، خیلی به بیع صیغه و خیلی تام تمام، چیزی را فروخت به دیگری، پس اون که در یدش است ملکش، یعنی ملک طرف مقابله، ملک مشتریست. اون که در ید بایع است ملک مشتریست، چون به صیغه او را تبلیغ کرده بود. حالا قبل از آنی که تسلیم کنه به مشتری، طلب شد نزد بایع، این من مال بایعی همونجا چطوره؟ جدی که اینجا در حالی که اگر چنانچه این ملک مشتری شده بود، ملک مشتری در نزد بایع طلب شده است، فرزن یا بایع امین بوده که هیچی برش نی، طلب سماوی است، هیچی برش نی، و اگر فرض کردیم که ید این ید غرامت است، لا محاله مثل قیمت بده. چرا میگن که نه، این باید همون پولی که گرفته بود همون رو برگردونه؟ به واسه روایت اینه میگه که کل مبیع طلب قبل القبض فهو من مال صاحبی، من مال بایعه. از این استکشاف میکنیم، از این روایت شریفه استکشاف میکنیم که آنما قبل از آنی که طلب سماوی در ید بایع بشود، آنما بیع منحل شده و آنما متملک کرده، پس در ملک خودش طلب شده است. ملک در ملک خودش که طلب شده بیع منحل شد، قهرن سمان من مرده و برگردونه بشتیه. اینجا بیجور میفرما، میفرمان که با این اجتماع این سدلی ما استشراف میکنیم به اینکه قبل تلف آنما مالک شده است، پس قهرن که چون مالک شد، ملکیت هم که به همون ترتیبی که قبلا گفتن ملکیت که مجانیه نیست، ملکیت به عوض است. پس استشهاد میکنیم که قبل از طلاق مالک شده است و ملکیتش هم مجانی نبوده است، ملکیت به عوض مسما بوده است. پس این طلاق و احد الجانبین بما انه یکشف عن الملکیت آن ما و الملکیت آن ما یستلزم ملکیت العوض لصاحبه، از این جهت است که طلاق من احد الجانبین یکون مملک الجانب الاخر. باز بگم بعد